سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد در کلماتی که مرحوم‌های اصفهانی فرمودن، من جمله از مطالبی که در آخر فرمودن که مراد عمل وفا هم وفا عملی باشه، بعد تشبیه کردم به تصدیق عملی در باب خبر. از قریب در باب حجیت و تنجز نقطه فنی اونیست که گفتیم در باب خبر هم فرق نمی کنه. مراد از تنجز و حجیت خبر تصدیق عملی نیست که ایشون فرمودن. چرا هست بعضیشون مثلا الامری و ابنه سرطان فسمع لهما مثلا و اطعهما، شاید از اون مثلا ایشون تصدیق عملی فرمودن. عرض کردیم دیگه، حالا چون این بحثا طولانیه دیگه، حالا بخویم بعد این اصلا عرض کردیم اون الامری سرطان یا الامری و ابنه سرطان مراد مقام وکالت خبر نیست، حجیت خبر مفصل قرار که تصدیق العملی فی باب الخبر. بعد دومش و کل ابقاء العملی و نقض العملی فی باب الاستصحاب، در باب استصحاب هم ابقاء عملی. اصلا گفتن استصحاب ابقاء و ماکان، یا مثلا العمل و علا ماکان، ابقاء و الحکم و العمل و علا ماکان. ما این توضیحات عرض کردیم. استصحاب ببینید اصولا یکی از اصول، یعنی عادتا یه اصل خاصی، حالا مثلا بگیم قول امروز اصلای اصول اسرارآمیز، مثلا یه تعبیر اینجوری. چرا؟ چون اصول قاعدتا یک نوع تصرفه، این تصرف برای یک جهتی از جهاته. مثلا شک میکنه این طاهر یا نه، میگه آه طاهره، برای اینکه توش نماز بکنه آثار طهارت باشه. شک میکنه حلال یا حرامه، میگه اسات الهل، برای اینکه مصرف بکنه متعارف بکنه. شک میکنیم فلانی این کتاب با خودش میاره، مالکش هست یا نه، میگه بله آقا مالکشه، بالاخره میاره تصرف میکنه. ببین طبیعت اصول اینجوریه. یا براءت شک میکنیم تکلیف داره یا نه، میگه نداره. شک میکنیم شرح هست یا نه، میگه اصل عدم اشتراطه. شک میکنیم این قطره خون تو این انا افتاده یا اون انا، میگه اجتناب بکنید. یعنی طبیعت اصول اینجوریه، یک وظیفه ایست دیده میشه، اون وظیفه رو انجام. در استصحاب نکتهش اینه که اصلا هیچ کدوم از اینا نیست، میگه به حالت سابق عمل بکن. این حالت سابق گاهی موافق با براءت، گاهی موافق با احتیاط، گاهی موافق با حرمت، گاهی وجوبه. یک چیزی نیست، روشن شد؟ اصلا خودش چیزی نیست حالت سابقه. این سر اشکال در باب استصحاب اینه. اصلا اساسا استصحاب یه مشکل داره، یعنی بیاییم ما افراد رو متعبد بکنیم یا به قول ایشون ابقاء عملی بکنیم نسبت به حالت سابقه، ابقاء عملی بکنیم به اسات و صحیح فی فعل نفس، اسات و صحیح فی فعل، اینا معقوله. بگیم آقا تو بنا بذار فعل صحیح، بنا بذار فعل برادر صحیح، بنا بذار اینی که از بازار گرفتی مزکا، سوق مسلم مزکا، سوق مسلم حالا، اینا خب خیلی معقوله، یعنی همش یک نکته ای داره، یعنی واضحه که یک جنبه های ترخیص، جنبه های توسعه است، جنبه های تسهیل، یک به اصطلاح نظام اجتماعی است، این واضحه. استصحاب مشکلش اینه، خودش هیچ کدوم از اینا نداره. لذا همیشه من گفتم که استصحاب یه استلاما یه اصل اسرارآمیزه، یک حالت خاصی داره، ولذا مثل مرحوم ایشون استصحاب رو بقا عملی گرفته در مقابل نقض عملی. این راهی رو که ایشون، اینم باز هم حل اون مشکل نمیکنه. لذا خوب دقت کن، وقتی این که استصحاب هم، من دوستا نکته کلی بگم که در کل استصحاب، این که استصحاب در زندگی ما هم وجود داره، اینم جای اشکال نیست. ما دیگه هر چیزی که نمیم سوال بکنیم، دیشب زیر زنده و نیم زنده است، دیشب مثلا فلانه تو شهر بود، میگه میشه میرم. احتمال این که ایشون رفته بیرون، خب هست دیگه، طبیعتا هم چه احتمال ایشون سفر کرده باشه، ایشون فوت کرده باشه، خب طبیعتا این احتمالات هست. اصولا ما تو زندگی اونم تا یک درجه استصحاب رو داریم، اینم تقریبا روشن. اون چه که مشکل شد، یکی توسعه این، و اون چه که اشکال شد که کار رو مشکل کرد، که اصلا بحث استصحاب در اصول وارد شد. البته اون استصحابی رو که در کتاب اشباح و نظائر سیوطی میگه ربع فقه قمت فقه، برای استصحاب بیشتر استصحاب موضوعیه، اون استصحاب حکمی است، اون خیلی مشکل درسته. استصحاب حکمی خیلی مشکل درسته. ما اون که بیایم احکام شریعت رو طبق یک حالت سابقه بگیم، مثلا چون شریعت تعبد و اعتباره، نمیدونیم شارع، ببینید نمیدانیم اعتبار کرده یا نه، این همونیست که آقای خویم یه استصحاب در احکام کلیه جاری نمیشه. چون میگه استصحاب اگه شما بقاء مجعول کردید که این مثلا حکم هست، از اون میگه نمیدونیم، پس استصحاب، پس عدم جهل میاد، استصحاب عدم جهل میاد، استصحاب بقاء مجعول با عدم جهل تمام. استصحاب عرض کردم یه مشکل اساسی اولی داره، اجمالا قبول در نظر عرف، مشکل اساسی ترش در باب احکامه. اصلا بحث استصحابمون در اصول به خاطر احکام مطرح میکنه. حالا اون بحث دیگریست که من پلن طرحی بدم. از نکته سوم که در استصحاب در مجموعه ادله‌ای که از نظر شرعی آمده بین اهل سنت دو تا روایت بیشتر نیست، یعنی اهل سنت عده زیادیشون غالب استصحاب، عدهشون از هم اول غالب، از اون قرن اول غالب استصحاب نبودن، قرن دوم از فقهای خدا عامه، این که خیال نکنن عامه همشون، عدهشون غالب استصحاب بودن، عدهشون هم قابل غالب استصحاب نبود. عمده کسانی که غالب استصحاب، خوب تفکر رو گوش بکنید، دو تا روایتی، یکی در باب شک این که در اثناء نماز وضوع باطل شد یا نه، یکی هم شک بین 3 و 4 مثلا بین رکعات. این دو تا روایت در مذاق اهل سنت داره در استصحاب میکنه، اینا از این دو تا روایت تعمیم دادن به کل موضوعات چون قائل به قیاسن، بعدم تعمیم دادن به احکام، مشکلش اینجا شد. البته این که همه شون هم قبول بکنن نه، اصلا بعضیشون دقیقاً با این که خیلی عجیب و غالباً سنی ها مغزشون مغز قیاسیه، دقیق مثلا مالک که فقیه اهل مدینه است، ایشون حتی به همین روایت پیغمبر هم کلن عمل، یعنی اجمالاً عمل کرده. خب پیغمبر دارن که اگه در حال نماز شک کرد که چیزی خارج نه، ادامه بده، این شیطان میاد وسوسه میکنه. این مورد استصحاب در شک در حدث اسانه. مالک گفته اگر همین حالت خارج نماز آمد اینجا استصحاب نکنه، یعنی اگر شک در حدث کرد خارج نماز نه، لا صلات الا به طهور، با طهور احراز بشه، با استصحاب نمیشه. روشن شد؟ قرص میخوام این مطلب چجوری از کجا شروع شد، کجا شاخ و برگ پیدا کرد؟
استرایتشون به همین شباهت موضوعی مشخصه.
از همین مورد دو مورد پیغمبر
نه چرا استرایت کردن شباهت،
یکی این یکی هم گفتن چون اوغلا اینطوره.
اوغلا یعنی
بله، اما اوغلا چجوری، مثلا یه شهری بوده، حالا استصحاب شهر غالبا به یه روز روز که خراب نمیشه که، مثلا یه شهری بوده در ساحل دریا، احتمال طوفان اومده اون خراب کرده، استصحاب بقای شهر. اونی که در کتب اهل سنت اینه، روشن شد؟ این کل دنیای اسلام در ذهنتون بیاد.
نکتهشون بنای اوغلا است شباب
بیه. بله میگن آقا نه این روایت هم هست.
روایت که در مورد خاصه.
خب میگن تعمیمه.
باشی.
همه.
تعلیل نذسه با تعلیل.
اینا که قالب قیاسن دیگه، وای از این صحبت. حالا موضوعی چیزی کشوندنش به احکام کلیه.
اگر ما به سایر شبهات موضوعی بخوایم تعدی کنیم، خوب به احکام شبهات حکمی هم تعدی کنیم.
خب اونجا جهل میخواد، شما موضوع جهل نداره که.
این نکته چی باشه؟
در شبهات موضوعی چون بقای امر واقعی است، من علم داشته باشم نداشته باشم، این ساعت مثلا داره کار میکنه، دو ساعت دیگه هم ممکنه کار من به علم من مربوط نیست، اما احکام به علم من مربوطه، به جعل مربوطه. دقت فرمودید، دقت بکنید. یک نکته سوم هم عرض بکنم، در این مدت علمای اسلام، این که خیال نکنید گفتن ابقاء عمل حکم به بقا عمل بون، اینا خیال بفرمایید که الفاظه، نه واقعا هم علمای اسلام در تحریر استصحاب شک بحث دارن، نه فقط ما شیعه ها، علمای اسلام هم در تحلیل استصحاب و تحریر استصحاب بحث دارن. وقت نکته رو خوب دقت بکنید، یعنی این تعاریفی که شده این ناظر به حالات مختلفه، این نیست که ایشون نوشن نقض عملی و ابقاء عملی، واقعا اختلاف دارن در دیدی که نسبت به استصحاب دارن، واقعا اختلاف دارن. البته عرض کردم علمای شیعه هم خیلی واضح نیست به استصحاب، اگر میگه استصحاب یه جور خاصیه. از زمان علامه چرا عده از علما به استصحاب قبول کرد؟ در شواهد حکمیه، مهم شواهد اخباری هم عرض کردم یکی از مهمترین مباحثشون که ضد اصولی های ایسان استصحابه، چون عرض کردم اخباری حدود 9 تا 11 تا مسئلهشون اساسیه، مسائل زیادی نوشتن اختلاف بین اخباری و اصولی، یه رساله هم چاپ شده 63 تا 64 تا اختلاف نوشتن، لکن اساس چند تاست؟ یکی شما که دیروز عرض کردین حجیت ذاتی قطع قابل نهی هست یا نه، یکیش هم امروز استصحاب. استصحاب جور مسائل اساسی است که اخباری به هیچ وجه قبول نمی کنن، اما در موضوعات قبول کردن، در شبهات حکمی قبول نمی کنن. در موضوعات عرض کردیم اهل سنت هم ادعای قبول نکردن. اولا پس اگر تعریف هایی شده برای استصحاب که دیگه جاش نیست و اینجا بگم، این در حقیقت عبارت از برخوردهای مختلف. نکته بعدی، ما یک مشکل دیگه هم در استصحاب داریم، خوب دقت بکنید، ما در عده از موارد عمل به حالت سابقه می کنیم، لکن کل عمل به حالت سابقه به خاطر استصحاب نیست. این نکته روشن شد. نکته دیگه ده. مثلا بحثی که مثالای معروف استصحاب، اگر تیمم گرفت نماز خون در اثنای نماز آب پیدا شد، خب گفتن یا استصحاب بکنه بقا رو که تکلیفش همین انجام بده نماز، بعد استصحاب جاری نمیشه، نماز به هم بزنه و وضو بگیره چون آب پیدا شد. حالا اینا بحث رو بردن رو استصحاب و عدم استصحاب، لیکن بحث این نیست، چون غیر از حالا مسئله استصحاب یه بحث دیگری است که حرمت قطع نمازه. بعضی که گفتن نماز ادامه بده چون حرمت قطع نماز کار به استصحاب نداره. لذا خوب دقت بکنید، این یکی از مشکلات بحث استصحاب، ما در مواردی استصحاب میکنیم لکن نکته استصحاب نیست.
اجزایش نماز
بینه که اون استصحاب میگه الان که نماز بوده نمیخواد استصحاب، نمیتونه نماز، ما کار نداریم به وضوع، نه نه میگه نمیشه، نمیشه الان نمیتونه نماز قطع کنه. عرض کردم ببینید، بله نباید، نه نمیخوام مناقشه، چون میدونی هم مشاهد در دنیا اسلام در این 14-15 قرن خیلی صحبت کردم، من فعلا تقریب کلام. مثلا مثال معروف استصحاب یه حوضی است که چند تا کر آب میگیره، به خاطر ریختن خون قرمز شد آبش، خب نجسه، تغییر لونو، بعد از یکی دور سفید شد. یکی از موارد مهم استصحاب، یعنی یکی از مواردی که مثال میتونم در استصحاب در شواهد حکمی همینه، حکم بکنیم به بقا نجاست، بگیم تا رنگش قرمز بود نجسه، الان هم نجسه، استصحاب نه موضوع نیست، شبه حکمیه. اذا زال تغییر من قبل نفسه، متیقن که اذا تغییر نجسه، این تغییر، این نجاست هنوز هست بعد زوال تغییر، اینو میگن استصحاب. استصحاب دیگه، استصحاب بقای نجاسه در نحو شبه حکمی سلم ما قبول کردیم، اما این خوب دقت کنید، این نتیجهش همیشه استصحاب نیست، این اصلا یه نکته دیگه داره و اصل عملی هم مربوط نمیشه. اون نکته دیگه اینه که آیا حیثیاتی که در لسان دلیل میاد حیثیات تقلیدی هستن یا حیثیات تعلیلی هستن. مراد از حیثیت تقلیدی یعنی وقتی میگه آبی که تغییر پیدا کرد نجسه، یعنی آب با وصف تغییر نجسه. خب تغییر از بین رفت، موضوع عوض شد، آب با وصف تغییر نیست. اینجا حیثیت رو تقلیدی گرفته، اما بعضی ها معتقدن نه، حیثیت تحلیلی است، ذات آب رو نگاه کردیم نجاست. باشه اینجا ها، حالا اون بحث دیگه است، خوب دقت کنی. بعضی ها گفتن در اینجا حیثیت تحلیلی است، یعنی وقتی گفت اذا تغیر الماء تغیر لون الماء ینجس، مراد اینه، مراد این معناست، ذات آب رو نگاه کرده، ذات آب بر اثر تغییر، ذات آب، حالا تغییر رفت اون ذات محفوظ نجسه. یعنی اگر حیثیت تغییر رو تعلیلی گرفتیم، یعنی این علت عروض نجاست بر ذات آبه، یا تقییدی گرفتیم، اگر حکم روی ذات متحیسه اصطلاحاً بشه حیثیت تعلیلی، اگر حکم روی متحیس با قید حیثیته بشه تقییدی. تعلیلش هم فرق
ابتدا تا به علت و تغییر نجس شد، خب میتونه به علت و تغییر داره خاص شد بعد از اون تغییر.
خب همون دیگه، نه ذات آب نجس شد، تغییر تأثیر نداره، الان هم باقیه به نجس.
چرا
باقیه دیگه؟
ذات دوباره تغییر کرده دیگه،
ذات تغییر نکرد، صفت عوض شده. حالا دیگه بحث حرکت جوهری مطرح نکنه، ذات با حال خودش محفوظه. این یه تفکر میگه مثلا یسالونه که عن المزغل هو ازن فاعتزل النساء فی المحیض، میگه موضوع حکم زنه، فاعتزل النساء، نه زن با قید حیض، زن به خاطر حیض. حالا حیض رفت، بازم فاعتزل، تا یقین پیدا بکنی که جایزه برد. شارع آمد گوه اگه قصر کرد اشکال نداره. پس ما بین فتره نقا تا قص استصحاب، اونا در حقیقت این طور میگن. پس این نکته نکته خوب دقت کنید، ما چند بار در بحث استصحاب تکرار کردیم، میخوام خدمتتون عرض بکنم که این نکته فنی استصحاب چیه. مثلا اگه نکته فنی اینه، نکته فنی ذاته و الی آخری دیگه، من دیگه همش نمیخوام بگم، خیلی احتمالات به نظر من توی بحث استصحاب 17 18 تا احتمال ذکر کردیم در تحلیلی که مربوط به استصحاب میشه و این چیزایی که اصحاب یا اهل سنت در اینجا، این نکتهش هم عرض کردم، چون یه حدیث روشن واضحی ما در باب استصحاب نداریم، از این حرفا گفته شده. اون چی که به ذهن این حقیقت سوا تفسیر میاد که حقیقت استصحاب تصرف در صورت ذهنیه، هیچ کدوم از اون نیست. خب نه، میخوام بگم اون استظهار میکنه که حیثیت تقلیدی است، اون استظهار میکنه حیثیت تعلیلی است، همون شد. اگر استظهار کرد حیثیت تعلیلی است، با استصحاب یکی میشه، اما به خاطر استصحاب نیست، به خاطر استظهار حیثیت تعلیلی است. خب میخوام بگم اینو آقا استظهار، میخوام اینو بگم، اون استظهار میکنه حیثیت تعلیلی است. فاعتزل النساء، ببینید نساء متعلق فاعتزل، بله به سبب حیض، حالا همون نساء هست حیضش نباشه، اون سبب آمد حرمت رو آورد، اون حرمت محفوظه، استصحاب کار نداریم، ما مال ذات زنه، دقیق فرمودید. اینم راجع به این قسمت و این مثال ها رو ما توضیح دادیم کرارن. اصل اولی اینه، اینه چون چند بار گفتم در لسان ادله قانونی و شرعی حیثیت تقلیدیه، در احکام عقلی حیثیت تعلیلیه، این اصل اولی. حالا یه جایی بخواد عوض بشه اون بحث دیگریه، اون نکات دیگه داره. ما داریم در احکام شرعی که گاهی حیثیت تعلیلی است نه تقلیدی و علی خلاف القاعده است، این ثابت باید بشه که سابقا مثالاش زدن توضیحش دیگه نمیخوام تکرار کنم. پس بنابراین خوب دقت بفرمایید، این استصحاب روشن شد یک مشکلات خیلی فنی داره، تفسیرش و نکتش و حقیقتش و خودش فی نفسه اصل عجیب و غریبی است، بخاطر اینکه هیچ نکته خاصی نداره، حالت سابقه نکته نداره، که گاهی حالت سابقه احتیاطه، گاهی ضد احتیاطه، گاهی براءته، گاهی ضد براءت، یک چیز خاصی نداره، گاهی میگه حکم ملکیت میگه حکم نفی ملک، حالت خواب سابقه یک چیز واحدی نیست، ید یک چیز واحدیه.
تعبد نکته
قرار نیست، تعبد نکته نه، ما قبول نکردیم نکته تعبد، قبول نکردیم دیگه.
خب
خب میگم اقوال مختلفه دیگه، خب اونا هم که قائل نیستن میگن تعبد نیامده. خب الان ما مثلا مثل شیخ طوسی، اینا که مثلا شیخ طوسی استصحاب اینجور میگه ما میدونیم یقین داریم طهارت آمد، یقین نداریم ناقضش آمد، همین خودش استصحاب، نقیل نداری موزیلش آمد، ولا نعنی به استصحاب الله. خب این تفسیر خاصی از استصحاب، نه روایت لا تنقض میاره، هیچ مرحوم شیخ مفید شیخ طوسی اصلا روایت رو ذکر نمی کنه، اصلا وارد بحث روایت نمی شن، هیچ کدوم از روایت استصحاب ذکر نمی کنه. علا یا حالا این توضیحش انشاءالله روشن شد. بله در مجموعه روایاتی که ما از اهل بیت داریم سلام الله علیه و اجمعین، ادعای از روایات مخصوصا در شبهات حکمیه طبق حالت سابقه است، در همین مسئله زن با انقطاع دم حضرت من جایزه، با اینکه خلاف استصحابه، اذا انقطع دم حضرت من حرام نیست، با اینکه این خلاف استصحابه، استصحاب بقا حرمته. فتوا هم بر همینه که چرا زمان فتوا هم طبق همین روایت الان کیف ماکان در روایاتی که ما مجموعاً از اهل بیت داریم هر دو حالت هست، مثلا در شبهات حکمی هم مطابق با استصحاب. قرازم یک نکته رو مخواستم عرض بکنم، نکته‌های استصحاب. گاهی اوقات ما طبق حالت استصحاب رو حکم میکنیم، اما معناش نیست که استصحاب باشه. امام بیان حکم واقعی میکنم، میخوام بگیم روایاتی که از اهل بیت آمده بعضی هاش چون طبق استصحاب، بعضیش طبق استصحاب نیست، خلاف استصحاب. تا من ما روایت قبول میکنم، ما دنبال استصحاب با وجود کلام امام که دنبال استصحاب نمید. در شبهات حکمی که اصلا قبول نکردم استصحابه، بنده جزو مخالفین هم مثل آقای خوی، مثل اخباری ها. بعد اخباری ها میگن انصراف عدله، ما اصلا بگیم نمیگیری چین چیزی، اصلا نمیگیری استصحاب رو. ما اولا بیشتر میشه به سیر عقلا، یه چیز محدودیش به روایات ولا به سیرونم در موضوع آشبات موضوع و الی آخر بحث که دیگه نمیخوام وارد این بحث بشم. پس بنابراین اینی که ایشون فرمودن ابقاء عملی این نیست، یا نقض عملی این مطلبی که فرمودن نیست، خود این حقیر صرف و تقصیر تفسیر ما از استصحاب طبق اون مواردی که در عرف در شبهات موضوعی جاری میشه، تفسیر ما این است که توسعه اون صورت ذهنی است، یعنی توسعه یقین است تو مرحله بقا. اون صورت ذهنی که از شی بر ما پیدا میشه این رو توسعه میدیم. مثلا من دیشب زید رو دیدم، این توسعه میدم که من الانم زنده است. حیات استصحاب اینه به ذهن ما. حالا آیا روایات دلالت بر حجیت این میکنه؟ ولذا بحث استصحاب اینه. ما معتقدیم اصولا در موضوعات خارجی در یک مقدار، نه این مقدار سعی که اینا بودن، مثلا شکل در مقتضی به نظر ما استصحاب جاری نمیشه، عرفیت نداره، یه مقدار عرفی داره و حقیقت عرفی اون اینه یه صورت ذهنی است. این صورت ذهنی رو ما باش تعامل میکنیم در مرحله بقا تا وقتی که به هر حال شل بشه دیگه، خودشون صورت ذهنی به هم بپاشه. اگر به هم پاشید نه دیگه، بابا همراهی نمی کنیم. البته ادی در حساب گفتن به هم پاشید باید همراهی بکنیم، ولی دو موارد اختلاف. پس اینه که ایشون فرمودن ابقاء عملی و نقض عملی، این مطلب روی مبنای خود ایشانه و مبانی در استصحاب فوق العاده مختلفه. و سرش هم یه مقدار خدمتون عرض کردم، اونی که به ذهن ما میاد، چون استصحاب رو تعبدی قبول نکردیم، اونی که به ذهن بنده میاد استصحاب ریشه های عقلایی داره و ریشه های عقلاییش به خاطر تصرفیست که نفس میکنه، اصول عملی مال تصرف، و این تصرفش هم به عنوان عمل نیست، تصرف صورت هم میکنه، صورت میده، نه اینکه فقط جری عملی بر طبق حالت سابقه. و لزام به نظر ما استصحاب جزو اصول مثبته هم هست، هم عقلایی داره هم جزو اصول مثبته هست، تصرف میکنه، میگه زید زنده است، محرز جزو اصول محرزه، جزو اصول تنزیلیست، بنابراین که هر دو به یک معنا باشه، جزو اصول محرزه هم هست و جزو امارات به اصطلاح نیست که تصور شده. پس این که ایشون فرمودن این مطلب ایشون هم قابل قبول نیست. فالوفاء الحقیقی حیث انه غیر معقوله فیراد منه الوفاء العملی. اینا گفتن دیگه مثلا فسأل قریه، چون سوال از قریه که نمیشه، مراد اهل قریه مثلا فالمراد مثل رفعن امتی عن نسیان، نسیان که بلغه در امت نسیان است، خود ما هم ماشاءالله در این سنتی زیاد نسیان داریم، نسیان که در امت هست، پس مراد از رفع نسیان حکمش مثلا یه تصرفی باید درش بشه. ول مراد المعاملت و معل عقد عملا معاملت العقد المؤثر الباقی، عقدی که هنوز باقیست، علا تأثیری به اطلاقه حتی بعد انشاء الفصل، اون عقد باقیست حتی بعد از انشاء الفصل، فتصرف فی بدون رضا بعد انشاء الفصل، تصرف در اون مال بدون رضای مشتری بعد از عقد به اصطلاح تصرف فی، بله من خط گم میکنم، معاملتون معل عقد معاملت مالا عقد علیه فعلا که انما عقد نشد، اما ان الوفاء الحقیقی غیر معقول حتی تکون غیرتن الوفاء کما فی باب الخبر و الاستصحاب عرض کردیم نه در باب خبر مطلب ایشان قبول کردیم نه در باب استصحاب. اصلا این تعریف ابقاء ما کان و اینها به نظر ما درست نیست. اون تعریفی که هست دقیقش اینه، اصلا اصول رو ما به طور کلی اینجور معنا کردیم، معامله ما با صور ذهنیه خودمون این نتیجهش اصوله، تعامل ما با واقع اماراته. ولذا در باب استصحاب هم عده اماره گرفتن، اون نکته اماری داشت هم عرض کردیم، خواستیم همه چند تا قول رو گفت. نکته اماری داشت اینه که ما استقصا کردیم، صد مورد رو از مواردی که مثلا دو روز سه روز قبل بوده نگاه کنیم، 95 موردش باقی بودن، 90 موردش باقی بودن. پس بنابراین ما طبق این آمارگیری که داریم اگر جایی هم حالت سابق باشه میگیم باقیه، این میشه اماره، میشه حساب احتمال، میشه اماره. این دیگه بحث تعامل نفس و عمل نفس و ابقاء عملی و نقض عملی نیست. روشن شد؟ اینه که ایشان ها، حالا این عرض کردم، خود اهل سنت هم عده همینه میدونن. اصولا در کلمات اهل سنت اصول عملی به اصطلاح ما عملی میگیم، اونا همه اماره میگیره، همشون نه، خیلی هاشون اماره میدونن، حتی اساط البرایه این جزء امارات میدونن. ولذا عرض کردیم اگر ما باشیم و ظاهر این حدیث کلوشه این مطلق حتی یرد فی نهیون، اگر یرد رو معنا حتی یعلم بگیریم نه به معنی صدور بگیریم که آقای خویی میگن حتی یرد به این معنا، تو ما قبول نکرد. این کلوشه این مطلق ظاهرش اینه که مطلق واقعا نه اصل عملی، این ظاهرش اینه که الفاظ هم به معانی واقعیه میشن که این در واقع هیچی نیست، کلش این مطلق در واقع نیست تا علم پیدا بکنیم. اگر یرد رو معنی ما معتقدیم مطلق یعنی واقع، لکن یرد معنی صدور نهی از شارع، شارع صادر بشه، حالا به ما برسی یا نه اون درش نکته نداره. روشن شد؟ فل وفا الحقیقی بله، اما ان الوفا الحقیقی غیر و معقوله حتی تکون قرینتن علا اراده الوفائل عملی کما فی باب خبر الاستصحاب. اینو عرض کردم تمام مبانی داره و انصافا در طول تاریخ به هم پاشیدگی پیدا کرده، مخصوصا این استصحاب خیلی به هم پاشیدگی شدیدی پیدا کرده. سرش هم واضح شده این نکته، چون اون چه که اهل سنت دارن خیلی ضعیفه، یکی در باب نماز شک در حدث بکنه که هم در شک در رکعه که خیلی ضعیفه انصافا، یا شریعت رو این درست بکنن که خیلی مشکل، احکام شرعی و احکام الهی رو این دو تختبر این دارن، تصریح دارن که قیاس میکنیم از این دو مورد، یعنی تصریح دارن تنها خبری که در باب استصحاب دارن دو تاست، بیان یه فقه یه اصول درست بکنن رو دو تا خبر که یکی در باب حدث در نماز، یکی در باب شک در رکعات. انصافش خیلی مشکل، امر فقه خیلی مشکل پیدا میکنه با این جور چیزا. بلا
شک در رکعات عقل دارن،
بله یقین دیگه، نه نه بنا بر سه میذارن، اگه شک سه و چهار کم بنا بر سه میذارن ولی شرکت اضافه میکنن، نه دیگه نه. روشن شد آقا من چی میخوام عرض کنم؟ پس انصاف قصه اینه که ایشان مسائل و مسلم گرفتن به این مسلمی نیست که ایشون فرمودن کما فی باب الخبر و الاستصحاب، اینه که فرمودن روشن نیست و هر دوش مشکل داره. فلان الفاسخ امکان له حق الفسخ فانشاءه مؤثر و تأثیر و تحریم التصرف فی ملکی با عنوان الوفا بلا موجبه و ان لم یکن له زارا لهوش افتاده نیست و ان لم یکن حق فما عدمه لا یأس فالفسخ غیر مقدور حتی یحرم علیه، این فسخ غیر مقدور است حتی یحرم علیه. این از این با این جور چیزا حالا من فردا توضیح میدم. این نحوه استدلال ها درست نیست، نه اینکه میخواد بگه مقدور است و غیر مقدور، این میخواد بگه نیست، اصلا نیست. وقتی میگه نیست دیگه بحث مقدور و فلا محاله یراد و ان نقض العملی المقدور من، مراد نقض عملی است حتی بعد انشاء الفسخ فیدل علی اللزوم الوضعی و این به قولشون اصلحنا و تمام الکلام فی المقام الی آخره. این راجع به مطلبی که مرحوم آقای طباطبایی مرحوم آقای اصفهانی فرمودن. من امروز میزانم ورده دادم که مقدار یک کلامی رو از میزان بخونیم. حالا کلام میزان هم میخونیم، ایشون هم سعی کردن یه توضیحی بدن اما جور دیگه ای شده توضیح ایشان، و اینم من نقل میکنم که انشاءالله مؤثر باشه. اولا مرحوم آقای طباطبایی بحثای روایی هم دارن، تو خود همین آیه مبارکه هم بحث روایی دارن، لکن ایشون به طور کلی در بحثای رواییشون مطالب مثلا تحلیل و تحقیق خبر سندن متنن دلالتن فرض که مصدرن، این راهایی که متعارف ما هست، ایشون این راه ها رو متاسفانه نمیرن، یعنی ایشون به همون اکتفا میکنن و در خیلی از جاها به قولشون قبول ندارن. در خیلی از جاها ایشان به اصطلاح روایات اهل سنت رو هم میارن، یعنی مخصوصا از دارالمنصور نقل میکنن و تعجب اینجا در این جلدی که من دارم، جلد 5 از این چاپ صفحه 188، بحث روایی در ذیل سوره به اصطلاح مائده، ایشون بحث رواییش رو بله اشاره میکنه. عمده از بحث رواییش همین روایتی است که در کتاب تفسیر عیاشی هست، انا عبدالله ابن سنان، همین مقدارشون اکتفا میکنن. سأل تو ابا عبدالله عن قول الله عز و جل یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود قال العهود، دیگه ایشون توضیح نشاد به توضیحی که در متن دادن اکتفا میکنن. اقول و رواه القمی ایزن فی تفسیری، از تفسیر قمی هم ایشون نقل میکنن که نه راجب تفسیر قومی چون کرارن صحبت کردیم از که کتاب موجود که قطعا مال کلینی نیست، این که مال قومی نیست، که کتاب موجود که قطعی است. ایشان در صفحه 158 اولا در شرح آیه بین خود ایشون می فرماید به ذالکی از هر ضعف ما ذکره و بعض المفسرین ان المراد بالعقود العقود التي عقود التي يتعاقد اهل ناس بینهم مثل عقد بین، همینی کلام به درد ما می خورد، او یعقد اهل انسان علا نفسی که عقد الیمین و کذا ما ذکره و بعضان ان المراد بی العهود التي كان اهل الجاهلیه عهد بعضهم بعضن و کذا ما ذکره و آخرون ان المراد با المواثیق المأخوذ من اهل الكتاب بالعمل فهذه وجوه لا دلیل على شيء منها من جهت الله، دلیل نداریم که حمله بر عهود جاهلیه عهودی مسیم بکنیم. حالا ان ظاهر الجمع المحلا باللام و اطلاق العقد عرفن به نسبت الى کل عقدن، البته اطلاق باید ثابت بشه که این مورد که در مقام اطلاقه و حکم نیولائمها فل حمله علی العموم هو الاوجه، که بگیم عقود همه رو میگه. ایشون غیر از این مطلبی که فرمودن یه نکته لطیفی که در کلام ایشان هست که خود ایشان هم باز آوردن، اما باز بنده گفت که رو به حامل فقه نرامن انشالله، و من معتقدم که اگر ایشون توجه میکردن خیلی لطافتش بیشتر میشد و لطافت کلماتی که ایشون نه ایشون در اینجا بله ایشون فرمودن به ظاهره عام منیش مل کل مایست و علی العقد عرفن مما یلائم الوفا، عقدی باشه که درش وفا هم بشه خود نباشه ولعقد بله کل فعل و قول یمثل معنا العقد اللغوی و هو نوع ربط شیء به شیء، مثل حرف استادشون مرحوم آقای طباطبایی مرحوم علامه، به حیث و لا یلزمه و لا ینفک، به حیثی که به اصطلاح اون به اصطلاح الزام ایشون ازش لزوم هم فهمیدن. حالا من بعد ایشون میفرماین که بعد ایشون میفرمان مثلا هو ربط المبیع به عقد بی، اینطوری گفتن ربط المبیع بالمشتری ملکن به حیث و کان له ان یتصرف فیه ما شاء، این ربط المبیع بالمشتری بیعن به تعهد بیشتر میخوره، نمیدونم ولی ایشون قائل به تعهد بودن. البته ایشون عرض کردن مرحوم های علامه در کتاب وقت همون شد دیگه کلامشون ناقص بخونیم ظلم میشه، فردا بگذاریم کامل کلامشون رو بخونیم.